بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب و الائمه عليهم السلام. عرض کنم که بحث خطبه فدک ما رسید بیان اسرار احکام. فلسفه احکام دو تا اسم داره، یکی میگن فلسفه احکام، یکی میگن اسرار احکام. زبان روایتیش اسرار احکامه. در اسرار احکام رسیدیم به اول اسرار احکام، چجوری حضرت زهرا رسیدن به این بخش بعد از حمد و توحید و هدف خلقت و اشاره به قیامت و توضیح درباره نبوت خاصه پیغمبر و فعالیتهایی که پیغمبر کرده، تغییراتی که در عربستان به جا آورده و ایجاد فرموده و مردم مشرک بودن مسلمان شدن، ذلیل بودن عزت پیدا کردن، بعد گفتن که پیغمبر از دنیا رفت. بعد از اینکه فرمودن از پیغمبر از دنیا رفت، خب همیشه خیلی طبیعی است، اخیراً هم که در عربستان اینجوری شده که وقتی رهبرشون پادشاهشون از دنیا رفته، اون بعدیه که پادشاه شده دوباره برای خودش جانشین مشخص کرده. خیلی طبیعیه دیگه. عرض کنم که پیغمبر اکرم هم حتما مشخص کرده. حضرت زهرا فرمود و نحن بقیتون استخلفه ها علیکم، ماها جانشینان پیغمبر هستیم. و معنا کتاب الله، ما تک نیستیم، ترکیبی هستیم. جانشینی پیغمبر ترکیبیه بین کتاب و اطرت اهل بیت. مفصل راجع به فضائل کتاب صحبت کردن. بعد از اینکه راجع به فضائل کتاب صحبت کردن، گفتن که این کتاب شرایع مکتوبه داره. شرایع مکتوبه یعنی احکام صادر شده از جانب حق متعال. اون وقت ضمن اینکه اون شرایع رو بیان میکنن 25 تاشو، اسرار اون احکام یا فلسفه احکام رو هم میفرمایند. که ما در اسرار و فلسفه احکام گفتیم که فرق هست بین فلسفه و اون هفته گفتیم بین چی؟ بین حکمت. گفتیم که ما بخواهیم اسرار کامل احکام را که در اصطلاح علم فلسفه و حکمت و منطق بهش میگن علت، علت تامه بدونیم، تنها راهش اینه که از جانب خود معصومین بشنویم. و اگر از جانب معصومین نشنویم، برای ما حجیت نداره. این خیلی نکته مهمی بود. ما در اسرار احکام و فلسفه احکام، اگر به احکام و فلسفهش به عنوان علت و معلول اصطلاحی نگاه کنیم که وجود معلول دائر مدار وجود علت است، وجودن و عدمن، اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم، حتما باید معصوم گفته باشه، خدا گفته باشه، پیغمبر گفته باشه فلسفه این حکم این است و غیر از این نیست. دقت کنید. و الا اگر معصومین فلسفه ای از احکام را بیان کرده باشن، ممکنه که یک جزءشو گفته باشن، ده جزءشو گفته باشن و اجزای دیگری داشته باشه. این که امروز روشنفکران سعی میکنن در بیان فلسفه احکام اولا از خودشون حرف بزنن، غلط زیادی میکنن. ثانیاً وقتی فلسفه برای احکام مشخص میکنن، منحصر میکنن، میگن این است و جز این نیست، اونلی اینه علت حکم، و حالا که این نیست پس الان هم نیست. مثلا از پیش خودشون میگن علت این که پیغمبر اون موقع گفته چادر، به خاطر اینکه گرم بوده، برای اینکه اینا از گرما محفوظ بمونن، زنها گفتن چادر سرشون کردن، اونجور باشه باید مردم چادر سرشون کنن. اصلا یه چیزای واقعا خنده داره در مقابل این همه حرفای منطقی دین، حرفای میزنن که خیلی خنده داره. چون اون موقع گرم بوده گفتن اینجوری چادر بپوشید و این کار رو. الان که دیگه مسائل از بین رفته، نه، اون موقع اختلاط زن و مرد خطرناک بوده، لذا گفتن که چادر سرشون کنن و حجاب داشته باشن. الان چون دیگه اون خطر بشر ترقی کرده و اصلا خطر نداره الان اختلاط زن و مرد، لذا الان چادر مهم نیست. میخوام بگم که این حرفای خنددار و یاور و این روشنفکران تحصیل کرده اروپا برای احکام میزنن، اون وقت اشکالات فراوان ایجاد میکنن برای اینکه خودشون راحت کنن. میگه الان که اون علت دیگه وجود نداره، پس ما دیگه نه به اصطلاح راحت هستیم. ما میخوایم بگیم که حکم را اگر خدا صادر کرده، علت کاملش هم باید خدا بگه و ائمه بگن، و ائمه اگر گفتن که علت این حکم فقط این است، خیلی خوب. مثلا میگن نجس چیه؟ میگن اونی که تو علم داشته باشی نجسه. خیلی جالبه ها، تعریف نجس چیه؟ نجس اونی که تو علم داشته باشی نجسه، اگر علم نداشته باشی نجس نیست. یعنی علم به نجس علت نجاست، و نجاست به اصطلاح موجودات اجسام دائر مدار وجود این علته. اگر این علت باشه، یعنی علم به نجس داشته باشیم نجس، اگر علم نداشته باشیم پاکه. لذا این وسواسی ها که میگن به اصطلاح که حالا احتمال میدم من اومدم دیدم بچه نمیدونم اینجوری کرده خیس شده، نمیدونم اینجا ادرار کرده، اونجا حتما پاشو خیس گذاشته، هیچ کدوم از اینها علت نیست. میخوام اینو بگیم اینجا علت تامه گفتن، گفتن که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یا تعلم انه به عینه انه قذر. قذر یعنی یقین کنی، یقین نداشته باشی پاک، نتونی قسم بخوری پاکه. پس علت به اصطلاح نجاست چیه؟ علم به نجاست. همین که علم نباشه دیگه نجس نیست. پس نجاست دائر مدار علم به نجس است، وجودن و عدمن. اگر علم باشه نجسه، اگر علم نباشه نجس نیست. خیلی جالبه، این علته. اما در غیر این صورتی که شرع گفته باشه نمیشه گفت. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا با یک نکته شروع میکنن، با آنتی اون نکته، پارادوکس اون نکته ختم میکنن این 25 حکمو. میگن ففرز الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک، بعد در آخرای میفرماین که و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه. ایمان پارادوکس شرکه، ایمان در مقابل شرکه، مؤمن در مقابل مشرکه. اول میگن ایمان را خدا واجب کرده تطهیرا لكم من الشرک، شرک را حرام کرده، واجب در مقابل حرام دیگه، پارادوکس هم نقیض هم هستن، شرک را حرام کرده برای اینکه اخلاصا له بالربوبیه، برای اینکه خدا را به اصطلاح در ربوبیت ما خالص بدونیم. خیلی جالب این نحوه گفتار، 25 حکم گفته، اولش ایمان رو گفته واجبه، بعد آخرش رو گفته شرک حرامه. یعنی پیچیده این به اصطلاح 23 حکم رو به این دوتا حکم دیگه که جلد اینا باکس اینا این شده، بعد دوتا مهر زده، یکی مهر ایمان زده، یکی مهر حرمت شرک. خیلی جالبه. بعدم احکام دیگر رو گفته که میگیم ففرض الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك. فرضه یعنی چی؟ یعنی اوجبه، یعنی واجب کرده. فریضه یعنی چی؟ یعنی واجب. فرض یعنی واجب در عربی. خدا واجب کرده ایمان را برای مردم، تطهیرا لكم من الشرك، برای اینکه شما رو پاک کنه از شرک. اصلا فلسفه آمدن انبیا و ارسال رسول تطهیر انسان هاست از شرک، آمدن برای اینکه مردم را از شرک نجات بدن و به توحید دعوت کنن. اون وقت ایمان یعنی چی؟ ایمان آمنه یعنی در امنیت قرار گرفت، آمنه یعنی خودشو در امن انداخت، در امنیت قرار گرفت خود به خود، اما آمنه یعنی خودشو در امن انداخت، چون باب افعال برای تعدی میاد و برای اینی که ایمان یعنی وارد کردن انسان خودش را در محل امن. ایمان یعنی چی؟ یعنی وارد کردن انسان خودش را در امن. جالبه، اسم توحید و خداپرستی رو در ادیان ایمان گذاشتن، یعنی آدم احساس آرامش و امنیت میکنه. مقابل امنیت چیه؟ اضطراب و عدم امنیته. کلن خدا از این که ما مضطرب باشیم، اضطراب داشته باشیم دوست نداره و برای روحیه ما امنیت میخوان. الان هم یکی از بزرگ دو تا علم داریم در این باره، یکی روانشناسی، یکی روانکاوی که بالاتر از روانشناسی است. دو تا علم است که به روانهای انسانها رسیدگی میکنن برای اینکه انسانها آرامش پیدا کنن، ریلکس باشن، مطمئن باشن، اضطراب نداشته باشن، تشتت فکر نداشته باشن. وقت جالبه که تمام ادیان تار و پودشون ایمانه، وقت ظواهرشون احکامه، رکنهای اصلیشون اخلاقه. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که دین سه تا حلقه داره، حلقه اعتقادات داره، حلقه اخلاق داره، حلقه احکام داره. رأس مخروط دین اعتقاداته، بدنش اخلاقه، پایه‌هاش و قاعدش احکامه. وقت احکام انسان رو به اون ایمان میرسونه. میفرماید که واجب کرده الله ایمان را. خیلی حیفم میاد این نکته رو نگم که عرض کنم که وقتی خدا اسمای مختلفش میاد، اسمای که مترادف نیستن که. خدا بسیط، احد، صمد، لم یلد، لم یولد، ولی اسمهاش کارهای مختلفی انجام میده. اسم غفار خدا میامرزه، اسم شافی خدا شفا میده، اسم معافی خدا عافیت میده، اسم محیی خدا زنده میکنه، اسم ممیت خدا میمیرونه، اسم رازق خدا روزی میده. هر کدوم از اینها یه اسم دارن. اسم مثلا به اصطلاح ناجی خدا نجات میده، اینا فرق میکنه. اسم الله خدا چی کار میکنه؟ همه کار میکنه، همه اینا رو داره. اون وقت کی ایمان را برای ما واجب کرده؟ خدای رازق؟ نه. خدای شافی؟ نه. خدای غفار؟ نه. خدای قاسم الجباری؟ نه. قاسم الجباری عذاب میکنه. خدای زنتقام انتقام میگیره. خدای عزیز غیر قابل نفوذه. خدای رحمان به همه محبت میکنه. خدای رحیم به مؤمنین رحمت میکنه. خدای رعوف بدون پاداش مثلا کاری به اسلام محبت میکنه. خدای ودود، ود و محبت در چار وجود استرکچر وجود انسان قرار میده. اما اونی که ایمان را واجب کرده اللهه. ففرض الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. خیلی جاها یه وقتی به اصلا برای بچه ها که درس تفسیر و لغات اینا میدادم به اصلا اینو گفتم، فکر میکنم این موقع مثلا اینو گفتم، یه جوری شد گفت اینا چیه داری میگی؟ گفتم که گفت مثلا من تا حالا نشنیده بودم. گفتم شما فکر نکنین که در آیات قرآن، آخر آیات قرآن میگه والله غفور الرحیم، ان الله بصیر بالعباد، ان الله غفور الرحیم، علیم بذات الصدور. خداوند متعال یه سری اسمای مثلا 99 تا اسم داره، 1000 تا اسم داره، 999 تا اسم داره، این اسما رو انتخاب کرده. مثل اینایی که جوای عید و عذاب اینا تو جلسه طلو میدن، تو آشپزخونه قضا میکشن، بعد هر بشقابی رو میرن یه خود رو توش به اصطلاح پوره سیب زمینی میریزن، یه خود زرشک میریزن، یه خود گوشت میریزن، تو یه کاسه ای اسمای خدا رو ریختن. هر آیه که میاد به فرشتگان خدا گفته که یه چند تا از این اسما بریزین ته این. اصلا اینجوری نیست. تمام اسمهای خدا که در پایان آیات اومده با مضمون اون آیه ارتباط مستقیم داره. خیلی این عجیبه، خیلی نکته جالبیه. یعنی اینکه خداوند متعال هر صحبتی که میکنه، هر وعده‌ای که میده، به مناسبت اون صحبت و وعده آخر آیه یه اسم خاص خودشو میبره. فهمیدی چی گفتم؟ بالاتر از این بگم بچه ها، از نظر شیعه، از نظر شیعه که ائمه تعلیم دادن، ما 114 تا سوره داریم، 113 تا بسم الله داریم. تمام 113 تا بسم الله معناش با هم دیگه فرق داره. هر بسم اللهی معناش متناسب است با اون سوره ای که در اول سوره قرار گرفته. لذا میگن در نماز، اگر شما الان دارین نماز صبح میخونه، مثلا نمازهای واجب، بگین که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بسم الله الرحمن الرحیم، قصد کنید سوره قل هو الله رو بخونید، بعد نظرت عوض بشه گفتی بگی که قل اعوذ برب الناس رو میخونم، دوباره باید برگردی بسم الله رو تکرار کنی. بسم الله که بسم الله چه فرق میکنه؟ فرق میکنه. بسم الله قل هو الله با بسم الله قل اعوذ برب الناس، با بسم الله سوره بقره، با بسم الله سوره فیل، با هم دیگه عرض کنم که میخوام اینو بگم که بسم الله ها معناش با مضمون سوره، حالا اون قسمتی که از سوره ها که تو این سوره جمع شده، آیات جمع شده چون جا به جام شده دیگه، اینا ارتباط مستقیم داره. لذا ائمه ما فرمودند، فقها هم فتوا دادند که اگر بسم الله گفتی به قصد قل هو الله نمیتونی انزلناه بخونی، باید دوباره بسم الله رو تکرار کنی. اینا نشون میده که اسمهای خدا که در آخر آیات اومده و بسم الله الرحمن الرحیم هایی که در اول سوره ها اومده با مضمون سوره ها ارتباط مستقیم داره مضمونش. لذا اینجا که گفته ففرز الله الایمان، نگفته ففرز الرحیم و الایمان، نگفته ففرز قاسم الجبارین الایمان، اما تو اون آیه دیگه گفته چی؟ ثم استوى الرحمن على العرش استوى، خدا مستولی شد، مستولی است، ولایتش و رهبریش و مدیریتش رو بر عرش شروع کرده. کی؟ الرحمن. چرا بر عرش؟ الرحمنه، خب الرحیم باشه، میخواد بگه که بر عرش الرحمن مستولی است، چون توی عرش منی هستم که سیاه دلم، امام حسین علیه السلام هم هست، اولیاء الله هم هست، یزید هست، امام حسین علیه السلام هست، تو عرش، چون مجموع عرش، عرش ما سوى الله رو میگن. ثم استوى على العرش، سپس مستولی شد بر عرش، الرحمن على العرش استوى. پس هر اسمی در هر کجایی یه معنایی داره. این رو در ادبیات و در منطق میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت. تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت، میگن وقتی میگیم اکرم العلماء، اگه پرسیدن لما، میگیم لعلمهم، وقرو کبارکم، چرا توقیر کنم کبارمون رو، بزرگسالامون رو، کبرویتهم، برای بزرگیشون، چون بزرگ هستند لذا باید اینها رو توقیر کرد. اینجا گفته ففرز الله الایمان، خدا واجب کرده که شما خدای الله واجب کرده، چون خدای الله هم رحمان هم رحیم هم عزیز هم زنتقام هم قاسم الجبارین هم محیه هم ممیت هم رازق هم شافیه، خدای الله واجب کرده ایمان رو برای شما که شما خودتون وارد حریم امن بشین. چجوری آدم وارد حریم امن میشه؟ این کارخونه هایی که ماشین میسازن پیچه ها با مهره ها متناسبن، اگه به اندازه 2 میلیمتر پیچ و مهره با هم فرق داشته باشن تو هم نمیپیچن، تو هم که نپیچیدن ماشین استراکچرش تحقق پیدا نمیکنه، سیستمش راه نمیفته. اگر این راه آهنی که برای قطار درست کردن خط آهن 10 سانتی ورتر باشه، 10 سانتی نزدیکتر باشه، قطار روش قرار نمیگیره، نمیتونه راه بره. قرار گرفتن چرخه های قطار روی ریل آهن در یک حد قانونی است، اندازه داره. در آفرینشش باید کاری کنن که این قطار روی ریل آهن قرار بگیره. قرار گرفتن هر مخلوق در خط آهن خودش در حرکت رو میگن حرکت فطری، فطری یعنی خلقتی، یا میگن حرکت غریزی. در مادون تعقل میگن حرکت غریزی، در مافوق غریزه میگن حرکت فطری. لذا دین اسلام که تمام ادیان اسمشون اسلامه، ان الدین عند الله الاسلام، هم دین ابراهیم، ما کان ابراهیم و یهودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلمن و ما کان من المشرکین، دین ابراهیم اسلام بوده، موسی اسلام بوده، عیسی اسلام بوده، دینشون اسلام بوده. یعنی چی اسلام؟ الاسلام یعنی وارد شدن در عالم سلم و آسایش. آسایش یه خورده که عرض کنم که بیشتر میشه، دقیق تر میشه، میگه میشه امنیت. لذا ایمان بعد از اسلام، یعنی بالاتر از اسلام، اسلام که آوردیم بعد وارد مرحله ایمان میشیم. وقتی که همه ادیان اسلامه، یعنی انسان با چرخهای طبیعی و فطری خودش روی ریل طبیعی قانون راه میره. وقتی روی قانون طبیعی راه میره، نه تصادف داره، نه شکستن داره، نه انحراف داره. لذا میگه فعقم وجهکل دینه چی؟ حنیفن. حنیفن یعنی مستقیمه، یعنی راست و چپ نمیره، یعنی انحراف نداره. فعقم وجهکل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس عليها. بعدم میگه ریل‌های آهن و این چرخ‌های قطار وجود انسان و موجودات همه ثابته. لا تبدیل لخلق الله. این لا تبدیل لخلق الله نشون میده که قانون خلقت انسان ثابته، قانونی هم که خلقت انسان رو اداره میکنه تشریعا ثابته، برای اینکه این تشریع با اون تکوین منطبقه. ما دو تا عالم داریم، عالم تکوین و هستی داریم، عالم تشریع و قرارداد داریم. قراردادهای اسلام با عالم تکوین منطبق هستن. لذا شما کارهای قراردادی که انجام میدید در عالم تکوین اثر داره. عالم تکوین اینه که مثلا شما میگید که اشهد ان لا اله الا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یه آجر ساخته میشه، این آجر تکوین خانه بهشتتون رو میسازه. یا اینجا که مثلا کسانی که ربا نمیخورن احتراز از ربا میکنن، بارون زیاد میشه، یا دعا میکنن بارون میاد، یا ربا میخورن زلزله میاد. اینا تمام اثرات تکوینه. یعنی معلوم میشه که کارهای تشریعی ما هم مستقیما ارتباط داره با عالم تکوین و هستی. این همون فطرته، همون ریله، همون خط آهن قطار وجود انسانه. حالا که اینجوریه، خداوند متعال واجب کرده ایمان را. این ایمان مطابق با خط فطرته. خط فطرت چیه؟ فعقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله. للدین حنیفاً یعنی چی؟ یعنی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این غیر المغضوب یعنی غیر از یهودیا، ولا الضالین یعنی نصارا، گمراه شدگان و کسانی که افراطی و تفریطی هستند. متوسطین کیا هستند؟ کسانی که رو ریل اصلی اسلام حرکت میکنن. لذا تطهیرن لکم من الشرک، اگه خواستیم باشین باید رو این ریل حرکت کنین. البته حرکت برای این ریل سخته، یه مقدار مراقبت میخواد. اسم مراقبت که مواظب باشین از ریل خارج نشین، سرعت بیهوده نداشته باشین، کندی بیهوده نداشته باشین، اسم این مراقبت میشه خودتو حفظ کن، نگه دار. خود نگهداری لغتش میشه تقوا. معنای تقوا پرهیزکاری نیست، پرهیزکاری لازمشه، یه جزء معناشه. انسان وقتی که میخواد خودشو نگه داره، هم باید از گرسنگی نگه داره، هم از انحراف. گرسنگی نگه داره یعنی غذا بخوره و در این حال مثلا چیزای مضر نخوره. پس در خود نگهداری، ترجمه شو دارم عرض میکنم تقوا رو، در خود نگهداری هم کارهای پوزیتیو هست مثبت، هم کارهای نگاتیو هست سلبی و منفی. اون وقت این مثبت و منفی ها که با هم جمع شدن، انسان میتونه خودشون نگه داره. لذا در تقوا هم واجبات هست، هم محرمات، هم مکروهات هست، هم مستحبات. خیلی عجیبه. یه مباهاتی را هم گذاشتن که شما راحتین، مباهاتم با یه نیت میشه جز مستحبات، که نیت قصد قربت کنیم میشه مستحبات. پس ما برای وارد شدن در حریم امن ایمان که تطهیرن لکم من الشرک باشه، احتیاج داریم به ابزار که رو ریل ما رو نگه داره. لذا در قطارم که حرکت میکنه، هی جا به جا تابلو زدن سرعت رو مواظب باش، اینجا مثلا سرعت رو کم کن، اونجا سرعت رو بیشتر کن، اینجا مراقب باش، اینجا نگه دار، اینجا ایست کن، اینجا چیکار کن، تمام اینها، اینجا چراغ روشن کن، اینجا چراغ خاموش کن. اینجا به خاطر اینه که خود نگهداری داشته باشیم. بنابراین دین اسلام فطری است، خود نگهداریش هم فطری است. خود نگهداری دو تا جنبه داره، یکی جنبه اندیشه ای داره، اندیشه عملی داره که اسمش علم اخلاقه، یکیش هم جنبه ارز کنم که پراکتیک داره و عملی داره که اسمش احکامه. این اخلاق و این احکام همیشه ما را در جهت وارد کردن در حرم امن نگه می‌داره. ایمان از باب افعاله، یعنی انسان وارد کنه خود را در حریم امن، یعنی باید این خود نگهداری ها با نیت باشه. اگر ما خواب باشیم و ما رو بندازن در حریم امن، ننداختن در حریم امن، باید بیدار باشیم، بگیم که نماز صبح میخونم دو رکعت قربتن الله روز سه شنبه 14 بهمن ماه، الله اکبر، دارم رمی جمرات میکنم به قصد قربت برای حج تمتع، الله اکبر، دارم غسل جمعه میکنم قربتن الله غسل برای مثلا روز جمعه، دارم زیارت امام زمان. این ایمان یعنی با قصد، با بیداری، با نیت انجام بده. این اون وقت در حرم امن وارد میکنیم. یه مثالی برای شما میزنم، عرضم تمامه. ما لباس نجس نباید داشته باشیم، لباس ما باید پاک باشه. اگر لباس ما را باد برد انداخت توی حوض کر و آب کر، مثلا اونی که احتیاج به فشار نداره، این لباس ما خود به خود پاک میشه. اگر ما پشتبونمون نجس بود، بارون اومد، بدون نیت ما خود به خود پاک میشه. اگه یه ذره آب ریخ، آفتاب تابید، خود به خود پاک میشه، احتیاج به نیت نداره. اما اگر 50 شما صورتتو دستاتو شستی، مسم کشیدی، بدون نیت وضو، وضو نداری. ایمان یعنی ورود در حریم امن، تقوا یعنی خود نگهداری، یعنی در اینها نیت لازمه. قل کلون یعمل علا شاکلته در قرآن داریم، ای علا نیته، قل کلون یعمل علا شاکلته، هر کسی که به نیتش عمل میکنه، اگه نیت نباشه فایده نداره. لذا فقها ها میگن که مثلا بعضی که میخوان از زیر چیزهای شرعی و خمس و اینا در برن، من برخورد کردم چند تا، میگه من خیلی صدقه دادم، همینجوری دادم، ولی به نیت خمس ندادم. گفتم ببخشید، به نیت خمس ندادی، خمس حساب نمیشه. باید به نیت خمس بدی تا 1/5 مازاد مال تو داده باشی، تا واجب تو عمل کرده باشی. اگه 100 خمس صدقه داده باشی ثواب داره، ولی این قبل از این که تعلق خمس بگیره. اگر خمس تعلق گرفت، 1000 هم صدقه بدی، خمس حساب نمیشه. خیلی جالبه ها، در عبادتهای مالی نیت، در عبادتهای بدنی نیت، در اعتقادات نیت، و در تمام اینا، تمام اینا تو ایمان. این همه که حرف زدم که هیچی بلد نیستم، تو واژه ایمان، یعنی وارد کردن خودم را در حریم امن آرامش. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. بچه ها، همه جا در قرآن گفته احسن لیبلوکم ایکم احسن و عملا، اما در یک چیز گفته کسرت. هیچ جا کسرت، همه جا کیفیت مطرحه، یه جا فقط کمیت مطرحه غیر از کیفیت. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. زیاد یاد خدا باشید. این زیاد یاد خدا بودن انسان رو وارد حریم امن میکنه. و السلام علیکم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.